بسم الله الرحمن الرحیم. در نوبت گذشته مباحثی پیرامون انتظاراتی که از روحانیت برده می شود مطرح شد. در این نوبت اولین پرسشی رو که بنده به میان می آورم این هست که اصولا ما ارتباط روحانیت و دولت رو چگونه باید تبیین بکنیم. طبیعی است این ارتباط در دوران گذشته خصوصا قبل از ظهور انقلاب اسلامی شکل و شیوه خاصی داشته، اما با ظهور انقلاب اسلامی و با تأسیس جمهوری اسلامی این مسئله بگونه ای به طور جد و مجددن مورد بازبینی قرار گرفته و پرسشی اساسی در این میان به میان آمده است که اساسا ارتباط روحانیت با دولت رو چگونه باید تبیین نمود. جناب سلطانی، جناب عالی اگر شروع می‌فرمایید که استفاده خواهیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به نوبت خود سلام عرض میکنم به بینندگان عزیز. اون چی که مطلوب هست رابطه روحانیت با دولت هست، همواره بوده و باید هم باشد و برش منافع گسترده هم مترتب است که اگر پرسش شد بشه اشاره خواهد شد. اما اون چی که زیان آور هست یا دستکم میتوان گفت که زیانش از سودش بیشتر هست دولتی شدن روحانیت است. روحانیت به عنوان یک نهاد از دیرباز، از زمانی که ایجاد شده است، به عنوان یک نهاد مستقل و یک نهاد ناظر بوده است. اکثر حوادثی که در تاریخ تشیع و در تاریخ خاص ایران به وجود آمده است، روحانیت، نهاد روحانیت به عنوان یک نهاد مستقل و غیر دولتی توانسته است حضور خودش رو نشان بدهد، جامعه را هدایت کند، انقلاباتی رو به راه بندازد، به داد مظلومان برسد و در مقابل ستمکاران مقاومت بکند. اما اگر چنچه مسئله ارتباطش وجود داشته باشد، ارتباط باید باشد. ارتباط بین روحانیت و دولت منافع گسترده‌ای دارد. حداقلش این است که روحانیتی که با توجه به نوع مطالعاتش که یک مطالعات نظری هست و معمولا بریده از واقعیت‌های جامعه بوده است، اکثر مواقع این گونه بوده است، وقتی که ارتباطش با دولت برقرار کرد و دولت با واقعیت‌های جامعه ارتباط دارد و نیازها، گرفتاری‌ها، مشکلات و اینها را می‌بیند، اینها را منتقل می‌کند به روحانیت و روحانیت برای اینها، برای این نوع مشکلات می‌تواند راه حلی پیدا بکند. عملاً باعث رشد و پویایی روحانیت می‌شود. از اون طرف دیگر برای دولت هم این فایده را دارد که در بیشتر از مشکلات خودش میتواند از نیروی فکر روحانیت و از مطالعات و اندیشه روحانیت بهتر استفاده را بکند.
جناب آقای یزدگی، اگر شما توضیحی دارید در رابطه بفرمایید.
برادر عزیز من، جناب آقای سلطانی، دولتی شدن روحانیت و ارتباط روحانیت و دولت رو در عرض هم قرار دادن. من عرض میکنم که دولتی شدن قسیم ارتباط با دولت نیست، دولتی شدن قسمی از ارتباط با دولته. یعنی ارتباط با دولت، ارتباط روحانی با دولت مقسمه، ممکنه یک قسمش ارتباط خصمانه است، یکیش ارتباط دوستانه است، یعنی یا مبارزه با دولته یا مشارکت با دولته. ما دولت رو به طور مطلق، یعنی به طور لابشرط راجع به دولت نمیتونیم مثلا حرف بزنیم، راجع به روحانیت هم اینطور. دولت یا دولت جور یا دولت عدل. در باب دولت جور تکلیف روحانیت روشنه، باید با دولت جور در صورتی که میتونن با رفرم اصلاحش کنن، نهی از منکر از طریق مدارا و اگر نشود وارد مراحل شدیدترش در صورت امکان بشن برای اصلاح حکومت. اگر حکومت حکومت عدل، یعنی حکومت مشروع است با مراتب مختلف مشروع بودن، یعنی یه حد اقلی باید درش قائل بود که از اون بعد حکومت بشه نامشروع. اگه اینه، وقت باید اینجوری بحث بکنیم به نظر بنده که حکومت یا مشارکت در دولت یه شغل نیست. اصلا تو فرهنگ اسلامی شغل یه مزیت تلقی نمیشه، نه راجع به روحانیت نه راجع به غیر روحانیت. یه رسالته، یه سری اختیارات معادل به همون اندازه مسئولیت در برابر خدا و به تشریع الهی در برابر مردم، یعنی پاسخگویی در برابر مردم، چون خدای متعال هم در دنیا گفته باید جواب بدن حاکمان و هم در آخرت. لذا بحث حکومت هم که ما میگیم آیا روحانیت دخالت بکنه در دولت حکومت یا نکنه، مثل اینکه مثلا حالا این هم یک فرقی حالا مطرح بشه، یه چیزی مباحث میخواد دخالت بکنه میخواد دخالت نکنه. اصلا من فکر میکنم اینجوری تو فرهنگ شیعه به مثلا نگاه نشده. تو فرهنگ شیعه اولا بحث حکومت کردن به معنی این که متصدی مشاغل دولتی کسی بشه، من فکر میکنم که به ذات اصلا خودش مستقلا تکلیف نیست. امام هم در تعبیرشون فرمودن امامی که خودش ولایت فقیه رو بنیان گذاشته و خودش روحانیت رو وارد صحنه سیاست و حتی دولت کرده، خود ایشون فرمود که هدف به ذات انبیا حکومت نبود، هدف به ذاتشون اجرا عدالت شرعی و حدود الهی و تامین حقوق مردم و تربیت مردم بود. متو چون اینا بدون حکومت، بدون تشکیل حکومت امکان نداره یا آسان نیست، وقت مکلف میشن وارد مسائل سیاسی حکومتی هم بشن، نه به عنوان که یک روحانی قیام کنه برای که یک شغل دولتی به دست بیاره. اصلا این که خلاف شأن و مشروعیت روحانی است. این همون بحث ریاست طلبی است که خود از تعمیر فرمود که ریاست طلبی مثل گرگی است که به گله‌ای میزنه، یعنی ایمان مردم رو، چیزی از ایمان مردم باقی نمیذاره. ولذا تکالب بر سر قدرت، بر سر دنیا، بر سر مال از همه قبیح، از علما و روحانیون قبیح تره. و تو روایات داریم، در قرآن کریم هم در این باب اشاره هستش. اگه ما از بحث روحانی، رابطه روحانیت با حکومت بحث میکنیم، مراد از حکومت همین عدالت اجتماعی است، حقوق مردم و حدود الهی است که حکومت ابزاری است در خدمت اونها. وقت اینجا دیگه توی روایات ما تقسیم نشده به روحانی و غیر روحانی. یه تکالیفی است متوجه به همه مؤمنین، یه تکالیفی اضافه بر اونها متوجه علماست که کسایی که آگاهیشون کمتره او تکلیفشون هم کمتره. این تقسیم صنفی و قشری نشده. یه نکته دیگه هم هست اینجا اضافه بشه. اگر آقا کسی کاری رو بلد نباشه، چه فرهنگی، قضایی، سیاسی، اقتصادی، مدیریتی، هر چی که هست، وارد این قلم رو اگر بشود به نص روایتی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، او خائنه، چه روحانی و چه غیر روحانی. در روایت حضرت امیر از نبی اکرم نقل کردن که هر کس تو جامعه خودش رو جلو بندازه برای پذیرش یه مسئولیتی، چه فرهنگی، چه قضایی، چه حکومت، هر چی که هست، در حالی که صالح نیست، یا اگر صالح شخص اصله از خودش رو سراغ داره، معذلت میره جلو، پیامبر اکرم فرمودن فقط خان الله و رسوله و المؤمنین، ای به خدا خیانت کرده به رسولش و به همه جامعه دینی، میخواد روحانی باشه میخواد غیر روحانی باشه. اگر یه روحانی بلد نیست فتوا بده او خائنه. میخوام بگم راجع به خود فتوا هم همینطوره، چه برسه به مسائل دیگر اجتماعی. من حالا عرض بکنم که مشارکت یک روحانی از باب وظیفش در حکومت اصلا به این معنا نیست که او حزم در حکومت بشه، جوری که شروع کنه به توجیه مفاسدی که تو حکومت معینا هست. یه هم چیزی از تو دکترین شیعه بیرون نمیاد. اون نکته که بحث می‌کردیم، انتظارات صاحب شریعت از روحانیت، این به اون معطوف میشه. ببینید
اول انحراف دولت میشه.
اصلا ببینید این تعریف جامعه مدنی، چون چند بار به کار رفت، جامعه مدنی اصلا یه تعریف واحد آکادمیکی نداره. در باب جامعه مدنی، جامعه مدنی در سنت‌های مختلف فلسفی سیاسی معانی مختلف پیدا کرده و این معانی متناقضه با هم. اما اون معنای مراد دوستان از تالی که عبارت باشد از قشری واسطه بین دولت و ملت و مستقل از دولت، به این معنا نه تنها روحانیونی که تو حکومت مسئولیت مستقیم ندارن، من میخوام عرض کنم حتی شخص ولی فقیه به این معنا جزئی از دولت نیست. یعنی او وظیفش اینه که بالانس ایجاد بکنه بین دولت و ملت و مراقب باشه دولت از حدود خودش خارج نشه، ملت و حقوق مردم رو رعایت بکنه، در این حال اختیارات حکومت هم اون مقدارش که مشروع رعایت بشه. به این معنا حتی ولی فقیه هم جزئی، یعنی در رأس جامعه مدنی قرار میگیره، یعنی جزئی از دولت نیست. یا ما میگیم دولتی نشدن، دولتی شدن روحانیت به این معناست که روحانی بشه جیره‌خوار دولت، بشه توجیهگر مفاسد درون دولت. خوبی که روایت نامه‌ای که حضرت سجاد صلوات الله علیه به محمد ابن مسلم دارن، نمونه بارز برخورد امام است با یک آخوند دولتی و حکومتی که وارد دستگاه شده، داره خودش هم از قبل حکومت میخوره، توجیه هم میکنه حکومت رو. این که اصلا روشن دیدگاه ما رسبته به او. اما
ممکنه پاسخ بدن که در اون دوره حکومت‌های زلمه و قاصبین بر سر کار بودن.
خب همین میخوام عرض کنم،
روحانیت و یا علماء دین در حاشیه حکومت.
خب در باب دولت عدل اگه داریم بحث میکنیم، همین درس کردم تفکیک کنیم دولت جور رو با دولت عدل. در باب حکومت مشروع اگه بحث میکنیم، به نظر ما روحانیت قطعا با حکومت مشروع باید نوعی مشارکت و همکاری داشته باشه، نظری و عملی. برای که حکومت مشروع به این معنا که قراره که به حقوق مردم رو تضمین کنه، عدالت اجتماعی رو و به حدود الهی چی بکنه. اگه این ای باید مشارکت در حکومت بکنه، اما از حکومت فاصله‌شو حفظ کنه، حزم در دولت نشه تا بتونه نقد بکنه. عرض کردم حتی ولی فقیه، چه برسه به بقیه روحانیون. منتها اگر وقتی میگیم دولتی نشه حکومت، یعنی اصلا علما حکومتی فکر نکنن، یعنی اصلا کار نداشته باشن مشکلات جامعه و حکومت چیه، اون محصولش میشه همین فقه، محصولش میشه فقه خصوصی. و اینکه ما بالاخره وقتی با عملا وارد عرصه عمومی شدیم، اما نظرا مثلا ممکنه کم بیاریم، این ناشی از همونه که حکومتی و اجتماعی فکر نکنی. این عواقب دیگری داره که به نظر من روحانیت رو حتی از همون افتاء و مسائل اولی و به ذاتش هم میندازه و ساقطش میکنه. باید توی صحنه بیاد به همون مقداری که تکلیف داره. عرض کردم تکلیفم بعضیش اولا به ذاته و بعضیش هم به درس.
من دو تا نکته رو فقط اشاره میکنم. یکی این که ما بگیم که بعضی از روحانیون در دولت شغلهایی رو داشته باشن، این هیچ موقع به معنای در حقیقت دولتی شدن روحانیت نیست. و اون بخشی از روحانیت که به لحاظی حالا یا در صدر حکومت یا در بعضی از ساقه‌های حکومت قرار می‌گیرن، نظیر این هستش که بعضی از روشنفکران هم در حکومت قرار می‌گیرن. هیچ معنی نمیگن روشنفکران نهادشون یه نهاد دولتیه. بعضی از اونها به لحاظ تناسب مسئولیت‌هاشون یا تناسب مهارت‌هاشون یه جاهای قرار گرفتن. اونی که بحث هست این که نهاد روحانیت رابطش با دولت چگونه باشه. من فکر می‌کنم نکته اساسی که خیلی مطرح هست و باید بهش توجه کنیم، ما باید نهاد روحانیت رو به لحاظ مالی و به لحاظ حیثیتی برای حفظ روحانیت و برای حفظ دولت از دولت جدا بدونیم. مجموعه نهاد، این که افرادی مثلا فرض کنین از روحانیت در دولت کاری انجام میدن که الان به لحاظ اجتماعی شاید 2% روحانیون هم به این معنا شاغل نباشن، ولی اگر قرار باشد که به طور کلی بررسی کنیم، ما با توجه به شؤونی که خود مرحوم حضرت امام و در حقیقت با استناد از منابع دینی برای روحانیت میشمردن و با توجه به ویژگی های دولت هایی که امروزه در جهان وجود داره و پیچیدگی هایی که هست و لزوم نظارت های بیرونی که برای دولت ها مورد توجه قرار گرفته و بالاترین مرجع نظارت کننده هم یک مرجع آبرودار، حیثیت دار و خارج از دولت هست که بتواند در مجموعه دولت نظارت کنه، ما باید روی این دو تا نکته در حقیقت تأکید کنیم.
جناب آقای قربیان، اگر توضیحی در این رابطه دارید بحث رو ادامه بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با اینکه اواخر برنامه هست ولی ادب اقتضا میکند که بنده هم خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز در آغاز سخنم عرض سلام و ارادت داشته باشم. در مورد این بحث رابطه روحانیت و حاکمیت و دولت و حکومت چند نکته است که من باید به اونها اشاره کنم. به عقیده بنده از همون آیه معروف به آیه نفر که می‌فرماید و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه طائفه منهم لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. در میاد که انذار صرفاً ابلاغ نیست، انذار درش نوعی کار عملی و اجرایی هم وجود داره و بنابراین روحانیت به عنوان یک قشری که باید انذار کننده باشند، باید علاوه بر تبیین تئوریک و معرفت شناختی مباحث حکومت نوعی اقدام عملی هم بر یعنی انجام بدن که لعلهم یحذرون تحقق پیدا بکند. اینجاست که بنده به عقیدم تشکیل حکومت و دخالت در مسائل حکومتی و دولتی یکی از مصادیق انذار عملی است که روحانیت وظیفه دارد این کار را انجام بده. این یک نکته. مسئله دیگر این است که روحانیت هیچگاه به حکومت به عنوان هدف نباید نگاه بکند، بلکه به عنوان ابزار باید به حکومت نگاه بکند. و عملا روحانیون ما و بزرگان روحانیت مثل حضرت امام و سایرین که مسئله حکومت و دولت پرداختن همینطور بوده. هدف اصلی روحانیت ریاست نیست و نباید باشد، حاکمیت نیست و نباید باشد، ثروت نیست و نباید باشد، منیت، قدرت، انانیت، همه اینها با حکومت نوعی ملازمه دارد، اما هیچ کدام عنوان انگیزه و هدف برای روحانیت نبوده و نیست و نباید باشد، بلکه روحانیت هدفش هدایت هست، همونطوری که انبیا هم آمدن برای هدایت، اما دیدن ابزار هدایت مردم یکیش حکومت است و لذا کاملا وارد شدن در مسائل دولتی. و من عقیدم این است که
الان هم روحانیت باید کاملا در مسائل دولتی دخالت بکند، مسئولیت بگیرد، حتی در بخشی از اجرا حضور روحانیت کاملا ضروری است. چرا؟ برای اینکه تجربه نشون داده است که وقتی روحانیت خودش رو کنار کشیده است، اونی که باید تحقق پیدا بکند تحقق پیدا نکرده و ما روی هوا و ذهنی نمیتونیم صحبت بکنیم. واقعیت های خارجی رو میفرمایید باید مورد توجه قرار بدیم. واقعیت گذشته ما این رو نشون میده.
به نظر من نوعی تعارض در این سخن جناب عالی نهفته است. یعنی ما از طرفی توصیه میکنیم به اینکه روحانیت باید منتقد حکومت باشد، از طرف دیگر میگوییم باید دخیل در حکومت باشد.
حالا من الان عرض میکنم که اصلا
دقیقاً این هست که وقتی روحانیت بخشی از قدرت سیاسی شد چگونه میتواند منتقد قدرت باشد؟
حالا من الان عرض
میکنم عنصری از حاکمیت شد چگونه میتواند حاکمیت را ابزار خود بپندارد؟ چون در اونجا دیگه منافع صنفی و منافع حکومتی گره میخوره، روی هم میفته.
الزاماً اینطوری نیست.
اصلا منافع نیست.
الزاماً اینطوری نیست. حالا من توضیحاتم رو بدم فکر میکنم مشکل حل میشه. ببینید یه مسئله هست، این است که برخی از برادران هم من میبینم در فرمایشاتشون هست، این است که میگن برای اینکه روحانیت مورد انتقاد قرار نگیره، اون قداستش حفظ بشه، احترامش، اعتبارش در بین مردم حفظ بشه، پس اصلا خوب است در حکومت دخالت نکنه. به نظر من این تفکر غلطیه، این فرار از مسئولیته. یعنی ما بگیم نریم وارد مسئولیت پذیری ها بشیم و وارد صحنه های سیاسی اجتماعی بشیم، برای اینکه ممکن است مردم ما رو نقد کنن، حیثیت و آبروی ما از بین. این غلطه، این تفکر غلطیه. ما باید به خودمون اینو القا کنیم که بریم وارد صحنه های سیاسی اجتماعی حکومتی دولتی بشیم و خودمون حفظ کنیم و حقوق مردم رو رعایت کنیم، حقوق و احکام اسلامی رو اجرا کنیم. و این رو حضرت امام نشان داد که میشود. ما چرا همیشه ضعف نفس رو به خودمون تلقین بکنیم، خودمون رو دست کم بگیریم؟ نه، بگیم که وظیفه ماست، ما باید بریم به صحنه، در این حال مسئولیت بزرگی هم داریم. و حضرت امام نشون داد، حضرت امام با زندگی زاهدانه و ساده‌ای که داشت نشون داد که میتوان در رأس حرم قدرت بود و در این حال یک زاهد بود، یک عارف بود، یک سالک بود، یک استاد اخلاق بود، یک واقعا عارف بالله بود. این را امام نشون داده است. ما الان در سالگرد به عرض میشود، یعنی صدومین سال میلاد حضرت امام هستیم. خب باید به نظر من بحث از همه ایشون روحانیت که میکنیم الگون حضرت امام باشه. ایشون نشون دادن که رابطه روحانیت با دولت چگونه باید باشد، رابطه روحانیت با مردم چگونه باشد. بیشتر اینا رو مورد بحث به نظر من قرار بدید. نکته دیگر این است که به نظر من دولتی شدن و حکومتی شدن رو ما بد معنا میکنیم. ما از کلمه دولت و حکومت یک ذهنیت منفی همیشه تو ذهنمون درست شده. دولتی شدن یعنی دیکتاتور شدن، یعنی خودرأی شدن، یعنی مستبد شدن، یعنی عرض می شود انتقاد ناپذیری. اینا نیست. دولتش امیرالمومنین دولتی بود بد بود، پیغمبر دولتی بود بد بود، خود حضرت امام دولتی بود بد بود. ما چرا همیشه اول یه معنای منفی از دولتی شدن و حکومتی شدن رو عرض می شود ترسیم بکنیم، تبیین بکنیم، بعد روحانیت نباید دولتی بشه؟ نه، معنای دولتی شدن و حکومتی شدن رو درست بکنیم. باید بگیم روحانیت هم باید این چنین حکومتی باشد، این چنین دولتی باشد.
اگر ما معنی منفی نکنیم، معنی مثبت رو در نظر بگیریم، به هر حال این پرسش هنوز باقی است که وقتی ما از سطح انبیا و معصومین تنزل میکنیم و به سطح انسانهای عادی میاییم، وقتی فردی بخشی از قدرت سیاسی میشه یا نهادی بخشی از قدرت سیاسی میشه، از حیث اینکه عنصری از اون نهاد هست، عنصری از قدرت سیاسی هست، دقیقاً برای او کارکردهایی مطرح میشه و منافعی مطرح میشه. از حیث اینکه این پیشاپیش از یک نهاد دیگری آمده که کارکردهای سنتی داشته، نوعی شأن هدایت و انذار و تبشیر و انتقاد داشته، طبعاً توقعات ویژه‌ای از او میرود. معمولاً دشواره که انسان در یک چنین شرایطی بتواند هر دو شأن رو با هم جمع بکنه.
دشواره.
جناب عالی میفرمایید در حضرت امام ما میبینیم، بله میبینیم، در امثال حضرت امام ممکنه ما ببینیم، ولی آیا قابل تأمین هست؟ دشوار
است. اینا رو فرمایید چطور میشه؟ یه بار سوال میکنید که چطور میشه یک کسی تو حکومت نقشی داشته باشه از حکومت هم نقد کنه. این سوال اصلا سوال یه جوابش روشن نمی فکر میکنم. حالا اگه قبل از انقلاب و امام این سوال پیش می اومد مقداری باز خلاجانی تو ذهن می. ببینید امام یه واقعیت اجتماعی است در برابر ما. بسیاری از معادله ها رو ایشون حل کرد. من گاهی تعبیری میخوام عرض بکنم که این تعبیر من گاهی کردم که امام مهمتر از فتوحات سیاسی اجتماعیش فتوحات معرفتیشه، یعنی چیزهایی که به ظاهر قابل جمع نبود جمعش نشان دادن. ببینید امام موضع سلبی و ایجابی هر دوشو گرفت توی انقلاب. اولی که انقلاب پیروز شد اومد ایشون مستقیم رفت بهشت زهرا، بعدم رفت مستقیم قم، گفت من میخوام در حاشیه حکومت و ناظر بر حکومت باشم. و حتی به روحانیون که توان کار حکومتی هم داشتن ایشون اجازه نداد وارد بشن، حکومت رو سپردن دست مرحوم مهندس بازرگان. خب بعد از مدتی معلوم شد اینا اصلا مسیری دیگری میرن غیر از مسیری که امام میرن و انقلاب بر او شد. بعد که امام منصرف شدن و آمدن به سخنان یادتون هست فهمون ایشون تعبیر کردن که ما اشتباه کردیم و توبه میکنم. اصلا این تعابیر عجیب غریبی، مثلا ما اشتباهی هم نبود که احتیاج به توبه داشته باشه، این بزرگواری ایشون بود یه فرمایشو کردن. یعنی ایشون فرمودن که ما اولا و به ذات به حکومت نمیاندیشیم، بنابرای که ما ناظر باشیم، اما وقتی که میبینیم اهداف شریعت اجرا نمیشه و حدود الهی و حقوق مردم وارد صحنه میشیم. و وارد صحنه شد با قدرت، با قدرت ایستاد، بعد هم در رأس حکومت بود و هم همواره یکی از منتقدین ثابت و اصلا نظارت بر حکومت معنیش همینه. نظارت بر حکومت یعنی وقتی که لازم شد نقدش بکنی حکومت رو. شما میفرمایید اگه کسی وارد حکومت شد منافعش حکومتی میشه وقتی که انتقاد نمیکنه. اگه همین چیزی کسیه که این ولایت نداره، اصلا حق ولایت بر مردم نداره.
شما بحث رو میبرید روی افراد نادر و افراد نادر با توجه حتی به موقعیت حضرت امام در یک موقعیتی به نام عنوان ولی فقیه وظیفه نظارتی داشت برای خودش، چون که رهبر معظم انقلاب هم الان همین چیز رو داره، هم موقعیت داره. اینها مثلا فرق میکنه. ببینید ما باید در یک سطح عموم صحبت کنیم. آیا عموم روحانیت ما، نباید ما واقعیت را بگیم، آیا عموم روحانیت ما به گونه حضرت امام هستند؟ چرا ما واقعیت را
نه بحث روحانیت نبود آخر، بحث خب حالا امام ولی ولایت فقیه حکومت روحانیت که روحانیت ما هم روحانیون صالحی داریم که مسئولیت اجتماعی اینجا میدن، مهمترین منتقدان حکومت هم هستن، هم روحانیونی داریم ضعیف النفس سست عنصر وارد قدرت میشن شروع میکنن
به کوزی. در همه اصناف اختلاف مراتب هست،
نکته ای که هست طبع طبع ارتباط مالی یا ارتباط حیثیتی در افراد متوسط مانع انتقادهای جدی
میشه در آدمایی که تربیت نشدن. هم
و اون وقت ما الان میکنید نکته ای که هست، من فکر میکنم هیچ کس برای اون که الان گایقا تعبیر میشه که ما حکومت آخوندی داریم، این تعبیر از گایقا در لسان مردم یا در لسان گایقا حتی خواص هم ذکر میشه، اما نکته که هست ما حتی اگر این تعبیر هم بپذیریم، این که حکومت ما مثلا دست روحانیت هست معناش این هستش که بعضی از روحانیت به لحاظ وظایفی که داشتن آمدن از اون وظیفه اساسی تر که هدایت هست، اون هدایتی که حتی فراتر از ولایت فقیه هست به قول امام، که میگن که به قول شما فرمودن حضرت امام که من باید برم به نظارت و هدایت اصلی جامعه بردازم و میرم قم، ولی این کارهای جزئی تری که برمیگرده ساختار حکومت و احیانا نحوه اجرا و چیزهای دیگر نمیخوام به عهده بگیرم. خب ما اون نکته که مورد بحثمون هست، اگر قرار بشه بخشی از روحانیت از اون وظیفه اساسی به خاطر ضرورت ها بگذرن و با در حقیقت اصرارهای دیگران و انکارهایی از خودشون بیان بخشی از دولت رو برده بگیرن، این که نمیشه بگیم نهاد روحانیت دولتی شد یا نهاد روحانیت آمد. ما میخوایم بیان حساب کنیم که اگر روحانیت کشور ما 100,000 نفر مثلا عضو داره، که نمیدونم حالا آمار دقیق چقدر بیشتر یا چقدر کمتر هست، و احیانا از اینها اگر 2,000 نفر در مسترهای عمومی باشن که اینا ما محسوب نمیتونیم نسبت بکنیم، ما میخوایم نهاد رو بررسی کنیم ببینیم آیا نهاد روحانیت رابطش با دولت چگونه باید باشه. آیا ما به سمتی بریم که بگیم روحانیت همه بیان به نحوی کارگزار ویژه‌ای در دولت باشن در قسمت‌های مختلف، یا اینکه نه روحانیت یک مجموعه هستن با داشتن اون اهداف اجتماعی، با داشتن اون اهداف سیاسی، و نه به خاطر اون نکته هم که جناب آقای قرویان ذکر کردن، چون من اینو خواستم ذکر کنم توی پرانتز یه دقیقه ذکر کنم، این که روحانیت داخل حکومت نشه و قداستش از بین نره، این بحثی نیستش، فکر کنم توی جلسه ما که ذکر نشد.
بله سپاسگزاریم از حضور و همراهی عزیزان در این جلسه.